سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 126مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 126مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع موج جدید دعواهای داخلی در اسرائیل خواهیم پرداخت. برای این منظور به این 4 سوال پاسخ خواهم داد. 1. در شرایط کنونی کدام پرونده ها دعواهای اصلی رو در سرزمین های اشغالی تشکیل؟ 2. موج اعتراضات خیابانی علیه طرح اشغال غزه چه پیامدهایی در پی داشته؟ 3. روند اخراج دادستان کل اسرائیل به چه مرحله‌ای رسیده؟ و نهایتاً 4. پرونده قطر گیت چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته و آخرین یافته ها در تحقیقات در واقع پلیس و دادستان یا دیوان عالی چی هست؟ خب، در پاسخ به سوال 1 که کدوم پرونده ها دعواهای اصلی رو در حال حاضر در اسرائیل تشکیل میدن، ما 5 تا پرونده رو میتونیم اشاره بکنیم که البته به دلیل اینکه خیلی طولانی میشه در این اپیزود در مجموع قصد داریم به 3 تا از این پرونده ها بپردازیم. اولین پرونده ای که بهش خواهیم پرداخت در پاسخ به سوال دوم هم هست، موضوع اعتراضاتی است که در جامعه صهیونیستی علیه طرح جدید نتانیاهو برای اشغال نوار غزه شکل گرفته، که خب ما در واقع شماره 124 هم به این موضوع اشاره کردیم و در حقیقت خوبه که دوستان اون شماره رو هم گوش بدن. انجمن حمایت از اسیرای اسرائیلی سعی کرد در طول هفته‌های گذشته اعتراضاتی رو سامان بده و یک در واقع اعتصاب عمومی رو در اسرائیل سامان بده در شهرهای مختلف و این اعتراضات بسیار برجسته شد. حالا به اینها خواهیم پرداخت. دومین پرونده‌ای که میشه بهش اشاره کرد مسئله اخراج دادستان کل هست که کابینه نتانیاهو باهاش مشکل داره و قصد داره که اخراجش بکنه و گام‌های بزرگی رو هم در این مسیر برداشتن. سومین پرونده، پرونده قطر گیت هست که در حقیقت برخی از دستیاران سابق نتانیاهو متهم هستن در اون که با دولت قطر همکاری داشتن برای ایجاد یک تصویر مثبت از دولت قطر در جامعه اسرائیل. و 2 پرونده دیگه هم داریم، یک پرونده مسئله شکست 7 اکتبر که فعلا بهش نمیپردازیم در این شماره، و پرونده آخر هم مسئله سربازی رفتن حریدی ها هست که بار دیگه کم کم داره تحولاتی در موردش اتفاق میفته که اون هم نیاز داره که مجزا بهش بپردازیم زمانی که دوباره جدی بشه. بنابراین ما در این شماره به این 3 پرونده، یعنی اعتراضات خیابانی علیه طرح جدید نتانیاهو برای اشغال نوار غزه، روند اخراج دادستان کل و همچنین پرونده قطر گیت در واقع خواهیم پرداخت. موج اعتراضات خیابانی علیه طرح نتانیاهو برای اشغال نوار غزه روز گذشته به یک تجمع 500 هزار نفری در تل آویو انجامید. انجمن خانواده های اسیرای اسرائیلی که مستقر در نوار غزه هستند همچنان ادعا میکنه که این تجمع در واقع در تل‌آویو 500 هزار نفر رو به خیابان‌ها کشونده و در سراسر سرزمین‌های اشغالی، یعنی در شهرهای مختلف اسرائیل، تعداد معترضان به 1 میلیون نفر هم رسیده و در واقع اسم این اعتراض رو هم گذاشته بودن پایان دادن به رنج‌ها و برقراری صلح. گفته میشه که بجز تل‌آویو در شهرهای بیت المقدس، حیفا، بیرشبع و چند شهر کوچک دیگر این اعتراض در واقع برگزار شده. معترضان اقداماتی که انجام دادن، جاده ها رو مسدود کردند و در تل‌آویو هم بزرگراه آیالون که یکی از بزرگراه های اصلی در این شهر هست در حقیقت مسدود شده. در کل در واقع منطقه تل‌آویو پلیس اسرائیل 38 نفر رو به دلیل بستن خیابان ها و درگیری با ماموران بازداشت کرده و بعد از تجمع هم 6 نفر دیگر رو که در واقع همون بزرگراه آیالون رو مسدود کرده بودن در واقع بازداشت کردن. این اعتراضات با یک اعتصاب گسترده هم همراه بوده که صدها نهاد محلی، کسب و کارهای مختلف، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری و سازمان‌های دیگه و استارتاپ‌ها به اون پیوسته بودن. اما اتحادیه کارگری مرکزی اسرائیل هیستادروت به این در حقیقت اعتصاب نپیوست. هیستادروت در اسرائیل مجموعاً 800 هزار نفر نیروی کار داره که اگر در واقع به پیونده به یک اعتراض، به راحتی میتونه اثر بزرگی بذاره روی فرایند فعالیت‌های در واقع کاری در حوزه‌های مختلف، به خصوص در واقع کارگران خدماتی، به خصوص کارگران ساختمانی و در این حوزه‌ها. برای همین در حقیقت انتظار می‌رفت که هیستادروت هم واکنشی نشان بده، اما به دلیل اون حکم سال گذشته یه دیوان عالی که اعلام کرده بود هیستادروت نمیتونه به اعتراضاتی به پیونده که ماهیت صنفی و اقتصادی ندارن و با حقوق کارگران به صورت مستقیم در ارتباط نیست، هیستادروت خب نپیوست به این اعتراضات و به این اعتصاب. همزمان با این اعتراضات در واقع خانواده های اسیران اسرائیلی به خیابان ها آمدن و متهم کردن کابینه نتانیاهو رو که جنگی که در ابتدای مسیر بعد از 7 اکتبر بعد از در واقع عملیات حماس علیه اسرائیل یک جنگ عادلانه بوده و در حقیقت دلایل و فلسفه وجودی خوبی براش وجود داشته و که اسرائیل در واقع دفاع بکنه از خودش، البته اینها در حقیقت همونطور که عرض میکنم به زعم معترضان هست، معترضان اسرائیلی، این جنگ عادلانه رو به یک جنگ بی پایان تبدیل کرده و ما اعلام کرده که ما شایسته یک دولت بهتر هستیم و در واقع کابینه باید دست برداره از طولانی کردن جنگ و به خطر انداختن جان در واقع این اسیران. بعد از سخنرانی هایی که انجام شده، معترضان به سمت دفتر حزب لیکود در تل‌آویو رفتن و در واقع پلیس خواسته که مانع اونها بشه، خشونت به خرج داده و درگیری به وجود آمده که خب مسئله بسیار مهمی به نظر میرسه. دیدار مقامات فعلی و سابق هم با در واقع خانواده های اسیران در واقع جزو اتفاقات مهمی بوده که در جریان این اعتراض و این اعتصاب میفته. گالانت وزیر جنگ سابق که تا 7-8 ماه پیش وزیر جنگ اسرائیل بود و اسرائیل کاتس رو جانشین او کرده، نتانیاهو دیدار کرده از حزب لیکود با این اسیران، با خانواده های اسیران، و خب این خودش نشانه مهمی است. اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل یا در واقع مقام رئیس جمهور، یایر لاپید رهبر اپوزیسیون و رئون ریولین رئیس جمهور سابق و رئیس هیستادروت هم در واقع حضور پیدا کردن در این دیدار با اسیران، که در واقع یک پیامی رو داره میرسونه که بخش‌های مختلفه حتی مقامات سیاسی هم موافق پایان جنگ و در واقع رسیدن به توافق هستن و این فقط کابینه است که داره مانع از در واقع پایان جنگ و به دست آمدن یک توافق میشه. به نظر میرسه در مورد اعتراضات خیابانی با تداوم پیدا کردن جنگ و آغاز تلاش برای اشغال نوار غزه توسط ارتش اسرائیل که قرار هست در فاز اولش شهر غزه در شمال نوار غزه به اشغال در بیاد، خب همزمان آزاد کردن اسیران باقی مانده در نوار غزه هم احتمالش و شانسش کمتر میشه و با این روند هر چقدر که ادامه پیدا بکنه اعتراضات هم در جامعه صهیونیستی بیشتر خواهد شد، شدیدتر خواهد شد و مطلقتر خواهد شد. یعنی جامعه رو از این موضوع که جان اسیران براش مهم هست و میخواد اونها آزاد بشن به سمت این میبره که آقا جنگ رو تمام بکنید به هر قیمتی، و در حال حاضر داره یک چنین فضایی به وجود میاد. یعنی اون فضای اولیه که مثلا یک مقداری صهیونیستی تر بود و منافع اسرائیل مبناش قرار داشت، کم کم دیگه داره کنار گذاشته میشه و به سمت یک نوع مطلقگرایی در ادبیات مخالفان نتانیاهو، به خصوص افرادی که مایل به آزاد شدن اسیران هستند و پایان جنگ، در واقع داریم میبینیم که به نظر میرسه هر چقدر بیشتر هم طولانی بشه این جنگ، این اتفاق خواهد افتاد و به سمت یک مطلقگرایی بیشتر مخالفان نتانیاهو خواهند رفت، چه در سطح اجتماعی و چه در سطح سیاسی. در مورد سوال سوم که روند اخراج دادستان کل اسرائیل رو در واقع مورد پرسش قرار داده، ما باید به روندی که تا الان طی شده اشاره بکنیم. ابتدا به این نکته اشاره میکنم که گالی بهارا میارا که دادستان کل اسرائیل هست، در دوره کابینه گذشته یعنی کابینه ائتلافی به رهبری لاپید و بنت در فوریه 2022 به کار گماشته شد و حالا در طول این دو سال و 7-8 ماهی که نتانیاهو به قدرت برگشته اختلافات زیادی بین دادستان کل وجود داشته و کابینه، به طور کلی دستگاه قضایی اسرائیل با کابینه نتانیاهو اختلاف زیادی داشته، از جمله چه دیوان عالی و چه دادستان کل، و خب در ماه‌های گذشته به سمت اخراج کردن دادستان کل حرکت کردند، به سمت این رفتند که در واقع دادستان کل رو از مقام خودش کنار بذارن. خب اما کابینه نتانیاهو در این ابتکار هم فرایندها و رویه های جاری رو رعایت نکرده. در اسرائیل ما یک کمیته رو میبینیم برای در واقع اینجور انتصابات تحت عنوان کمیته انتصابات ارشد، که مثلا دادستان کل رو اگر یک کابینه بخواد اخراج بکنه یا مثلا همون رئیس شاباک که سرویس امنیت داخلی اسرائیل هست اگر بخوان برکنار بکنن، یا رئیس موساد رو، باید این کمیته انتصابات ارشد در جریان قرار بگیره و نشست های استماع برگزار بشه. کابینه که بر قدرت هست از این کمیته انتصابات ارشد بخواد که جلسه استماع تشکیل بده و اون اراده خودش رو اعلام بکنه به اینها و بگه که به دلایلی که در واقع داره میخواد این مقام رو اخراج بکنه، و بعد اون کمیته انتصابات ارشد مقام مورد نظر رو احضار میکنه و بهش فرصت دفاع میده. اما کابینه نتانیاهو ابتکاری رو به رهبری یاریو لوین وزیر دادگستری که در واقع بیشترین میزان اختلاف رو هم با دادستان کل داره با توجه به نوع کارش و ماهیت کارش آمده چیکار کرده؟ یک رویه جدیدی رو ایجاد کرده تحت عنوان اینکه اعضای کابینه با یک رأی بیش از نصف و در واقع با یک مصوبه کابینه دادستان کل رو میشه برکنار کرد. خب این فقط یک تصویب نامه است و حتی به تایید کنست هم نرسیده، اگرچه که ما خبر داریم خب طبیعتا زمانی که کابینه نتانیاهو در قدرته از این قدرت و اکثریت برخوردار هست که آن چیزی که مد نظرش هست رو به قانون تبدیل بکنه. خب چرا این رویه رو تبدیل به قانون تا این لحظه نکرده و صرفا بدون تصویب اون داره این رو اجرا میکنه؟ اگر این رو به قانون تبدیل بکنه دیوان عالی به سرعت اون رو لغو خواهد کرد، چرا که خیلی بی‌منطق هست این رویه جدید و کلن ایجاد شده برای اینکه این فرد رو، یعنی این دادستان کل رو، گالی بهاراو میارا رو اخراج بکنه. خب بنابراین این رو در واقع نیامدن تصویبش بکنن در کنست با توسط به اکثریتی که دارن و همین مسئله به ما نشون میده که اساساً در حقیقت کابینه نتانیاهو خیلی جدی هم نیست در اخراج دادستان کل. در هفته های گذشته اخراج دادستان کل در این که طبق این تصویب نامه رویش تغییر کرده بود در کابینه رأی آورد، اکثریت کابینه در واقع به اتفاق آرا رأی دادن به اخراج دادستان کل، ولی بلافاصله دیوان عالی حکم داد و این رأی رو تعلیق کرد تا اطلاع ثانوی. خب و کابینه مجبور شده با دادستان کلی که اخراج کرده کار بکنه و هنوز دادستان کل در جلسه های کابینه شرکت میکنه و فعلا کابینه مانع نشده. همین مسئله به ما نشون میده که قصد در واقع کابینه نتانیاهو از اخراج دادستان کل خیلی هم جدی نیست. چرا؟ خب اگر جدی نیست چرا دارن این کار رو انجام میدن؟ به دلیل این که این موضوع رو به یک دعوای سیاسی در آستانه انتخابات آینده تبدیل بکنن، یعنی در حقیقت تقابل دیوان عالی، مجموعه دیوان عالی، مجموعه نهادهای قضایی و مقامهای قضایی رو با مقامات منتخب و کابینه و همچنین کنست به یک دعوای سیاسی تبدیل کنن در انتخابات آینده. ما الان چند تا دعوای سیاسی داریم در اسرائیل، مثلا سربازی رفتن حریدی ها، مثلا بررسی دقیق مقصران در شکست 7 اکتبر، مثلا در حقیقت مذاکرات آینده، حالا به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی، حالا اینها، یا مثلا مسائل اقتصادی که ناشی از جنگ به وجود آمده. خب در بیشتر این دعواهای سیاسی کابینه و ائتلاف نتانیاهو طرف بازنده است و ما میبینیم که برخی از دعواها رو کابینه نتانیاهو میخواد ایجاد بکنه. برای چی؟ برای اینکه یک دعوای ساختگی ایجاد کرده باشه که تقریبا نیمی از جامعه پشتش باشن. در موضوع دادستان کل برخلاف مثلا موضوعاتی مثل سربازی رفتن حریدی ها که 70% جامعه به بالا میگه که باید سربازی برن، یا در مورد 7 اکتبر که نتانیاهو و کابینه رو مقصر میدونن اکثریت جامعه، حتی هوادارهای خود حزب لیکود و اینها، در مورد دادستان کل یک میزان برابری وجود داره در جامعه. برای همین اومدن روی این دعوا دارن حساب میکنن که تبدیلش بکنن به یکی از دعواهای سیاسی در انتخابات آینده که برندشون میکنه، یه بخشی از حرفشون رو میزنه و محق نشونشون میده در این انتخابات. خب و اما سوال آخر درباره پرونده قطر گیت هست که چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته. در آخرین تحولات داشتیم که برای اسرائیل اینهورن، مشاور سابق کمپین‌های انتخاباتی نتانیاهو و همچنین یوناتان اوریخ که دستیار نتانیاهو بوده و در یک دوره‌ای هم سخنگوی نتانیاهو بوده، و همچنین الی فیلدشتاین که در واقع ایشون هم جز مشاوران نتانیاهو بوده، در یک دوره ای در واقع پلیس اسرائیل حکم حصر خانگی صادر کرده و تداوم تحقیقات علیه اونها. خب اما آخرین یافته های تحقیقات که در واقع در روزهای اخیر رسانه های اسرائیلی منتشر کردن در پرونده قطر گیت، اتفاق مهمی داره رقم میخوره و موضوع مهمی مطرح شده و اون هم این هست که از سال 2022 تا اواخر 2024 یک شرکت قطری ماهانه 45 هزار دلار پرداخت کرده به شرکت پرسپشن میدیا که متعلق به همین آقای اسرائیل این هورن بوده که مشاور سابق کمپین انتخاباتی نتانیاهو بوده. خب از این ماهانه 45 هزار دلار در حقیقت 18 هزار دلارش به صورت ماهانه به یوناتان اوریخ رسیده و در واقع 11 هزار دلار هم به الی فیلدشتاین رسیده که در حقیقت اینها در واقع مشخص شده که در واقع دریافت شدن. بقیه مبالغ به مقام‌های ارشد سابق حوزه دفاعی، مقام‌های پیشین موساد و کارکنان یک شرکت فناوری پرداخت شده که خب این هم خودش محل بحثه، ولی در مورد این افراد هنوز صحبتی در رسانه‌های اسرائیلی نشده. خب نکته ای که وجود داره این هست که این مبالغ بسیار بالا هستند و در حقیقت در تلاشی صورت گرفته، در پاسخ به تلاشی این پرداخت ها انجام شده به این افراد، به این شرکت، برای ایجاد یک جو مثبت در جامعه اسرائیل درباره دولت قطر و نقش دولت قطر در حالا مذاکراتی که بین گروه های مقاومت و اسرائیل وجود داشته، به خصوص از بعد 7 اکتبر 2023 هم این تا اواخر سال 2024 ادامه داشته و تشدید هم شده. برای همین این پرونده در واقع داره تبدیل میشه به یک پرونده‌ای که در اون مسائل امنیت ملی در اسرائیل مطرح هست که یک دولت خارجی به کارمندان دفتر نخست وزیر ماهانه پول پرداخت میکردن در ازای ایجاد تصویر مثبتی از یک دولت خارجی در جامعه صهیونیستی. بنابراین انتظار میره با این یافته ها کار در مورد پرونده قطرگیت دشوارتر بشه و اثر بیشتری هم روی جامعه بگذاره، روی نظرسنجی ها بگذاره علیه نتانیاهو و حزب لیکود و دردسرهایی رو در آستانه انتخابات آینده که باید در حدود 14 ماه آتی برگزار بشه برای نتانیاهو فراهم خواهد کرد. در این پرونده در حقیقت هنوز مشخص نیست که میزان پتانسیلش چقدره برای اثرگذاری، اما روندی که داره جلو میره و کشفیاتی که داره کم کم به دست میاد وضعیت خطرناکی رو برای نتانیاهو در آستانه انتخابات آینده در واقع داره به نمایش میگذاره. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 126مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع موج جدید دعواهای داخلی در اسرائیل پرداختیم.